بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارک رسول خدا که مقامی مافوق همه موجودات عاقل عالم داره، برتر از فرشتگان، جن و انس، و گستردگی و وسعت قلب مبارکش آنگونه بود که خداوند می‌فرماید جبرئیل قرآن رو بر قلب تو نازل کرد. حالا قرآن چیه؟ در یه منبری درباره قرآن پیغمبر اکرم مطالبی رو فرمودن که کل این منبر رو عالم بزرگ اهل سنت فاضل هندی در کتاب 16 جلدیش به نام کنز الامال نقل کرده و عین همون رو مرحوم کلینی در جلد دوم عربی اصول کافی نقل کرده. تنها تفاوتی که روایت نقل شده ما با روایت نقل شده اهل سنت داره اینه که فاضل هندی روایت رو، سخنرانی رو از قول امیرالمؤمنین نقل کرده که حضرت می‌فرماید من در منبر پیغمبر شرکت داشتم، پیغمبر این متن رو فرمودن، اما مرحوم کلینی روایت رو از مقداد ابن اسود نقل میکنه، ولی متن هر دو یکیه و این که هم اونا با سند نقل کردن، سند رو به امیرالمؤمنین میرسونن و ما از این مرد بزرگ الهی مقداد نقل کردیم، نشون میده که روایت صادر شده و از پیغمبر عظیم الشأن اسلام و قلب مبارکشون طلوع کرده. یعنی یه روایتیه که 100% بهش میشه اطمینان کرد. رسول خدا ابتدای منبرشون تو دو خط مردم رو موعظه میکنن، نصیحت میکنن، که خود اون دو خط هم داستانی داره از نظر مفهوم و معنا تا میرسن به قرآن مجید که این کتاب چیه. دو جملش اینه: کلام رسول خداست، کلام کسیه که قرآن رو خدا یک پارچه بر قلب او نازل کرده. فرمودن لا تحصى عجایبه، شگفتی های این کتاب قابل شمردن نیست. یعنی سراغ عدد نرید. من جوان که بودم این روایت رو دیدم، خب خیلی برام روشن نبود که این کتابی که شروعش با بسم الله و پایانش هم با من الجنت و الناس، این کتاب 30 جزء، 120 حزب، 6660 چند آیه است، چطور میشه که این کتابی که در این چارچوبه شگفتیهاش قابل شمردن نیست؟ خب سخت بود برام فهمش، تا وقتی که با کتابا سر و کار پیدا کردم، دیدم فخر رازی که در قرن 7 میزیسته در همین منطقه ری، یه تفسیر قرآنی داره 40 جلد که کشورهای مختلف اسلامی چاپش کردن: ایران، مصر، عراق، شام، عربستان. تقریبا یک کتاب موندگاری از اهل سنت. دیدم ایشون در جلد اول تفسیرش در آیه شریفه الحمدلله رب العالمین، آیه دوم سوره حمد، یه طرحی رو ارائه میکنه. یه سنی میگه که اگر شما بتوانید به این شکلی که من این طرحو میدم، این طرحو بفهمید، پیاده بکنید، الحمدلله رب العالمین شما رو به 1,000,000 معنا راهنمایی میکنه. حالا این یک آیشه. مثلا آیه 164 سوره بقره، همونو اگر بخوان شرح بدن اصلا امکان نداره. یعنی نه قلمی وجود داره، نه عمری وجود داره و نه عقلی وجود داره که بتونه آیه 164 سوره بقره رو توضیح بده. توی کتابی که دارم، این کتابو بعد 50 سال پیش خریدم، یه مقاله بود نوشته بود، یه دونه آیه، یه خارجی نوشته، یه دونه آیه در قرآن آدرس هم میده، آیه 90 سوره نحل، میگه اگر جامعه اسلامی دست به دست هم بدن این یه دونه آیه رو عمل بکنن، تو کره زمین چراغ مسیحیت، یهودیت، بوداییسم و مکتبهای گوناگون خاموش میشه و کره زمین میفته دست مسلمونا. یعنی هیچ دین دیگه باقی نمیمونه، نه با جنگا، نه، یعنی به گونه ای خواهد شد که تمام مردم دنیا با عمل مسلمونا به همین یه دونه آیه مسلمان میشن و مؤمن میشن. ولی میگه حالا این آیه رو که عمل نمی کنن، 90 و چند درصد دولت های اسلامی بعد مرگ پیغمبر مشرک بودن، ظالم بودن، لائیک بودن، ستمگر بودن، متجاوز بودن، کمکی به ملت ها برای معنویت نمی کردن. خود ملت هم به قول قرآن مجید، به قول خود قرآن، عمل کننده به قرآن تعدادشون کمه در جامعه اسلامی، در قلیل من عبادی الشکور. خب این مال فخر رازی که میگه الحمدلله رب العالمین، با این طرحی که من میگم شما میتونید ازش 1,000,000 معنا بیارین بیرون. این حرف مال قرن هفتمه. اینجا من یه مطلبی رو براتون بگم، هم خیلی شیرینه و هم شما رو در شیعه بودنتون پابرجاتر میکنه و به حقانیت مکتب اهل بیت یقینتون رو بیشتر میکنه. خیلی مطلب مهمیه. من در ترکیه، در استانبول به یکی گفتم که دوست دارم با مفتی اهل سنت ترکیه ملاقات بکنم. به کی گفتم؟ به کاردار ایران در اونجا گفتم. و من زمینه شو آماده میکنم بهتون خبر میدم. مفتی اهل سنت معنی فارسیش مرجع تقلید اهل سنته، یعنی کسی که در رأس همه علمای اهل سنته. به منم گفتن این آدم هم درس اسلامی خوندم، دانشگاهی خونده، پروفسور فوق تخصص و خیلی هم وجهه داره در کشور ترکیه. به من خبر داد که ساعت 9 صبح 10 صبح این ملاقات آماده است. رفتیم. از حسن اتفاق این ملاقات تو سالونی انجام گرفت که دور سالون کتابخونه بود، یعنی جای خالی نبود، تمام این سالون قفسه بندی بود و پر بود از کتاب. وقتی من رو صندلی نشستم، مفتیم روبروی من، پشت سرم رو نگاه کردم، فکر کنم که قرآن نباشه یه وقت من بی احترامی به کتاب خدا کرده باشم. دیدم که بالاتر از سر من یه دونه قفسه از تفسیر فخر رازی پره، یعنی این 40 جلد و چیدن، چاپ خیلی زیبایی هم داشت. حالا صحبت رو اینجوری شروع کردم، گفتم شما مطلبتون رو آغاز میکنید؟ گفت نه، من ابتدا مستمع میشم، شما حرفتون رو بزنید، بعد اگه بنا بود من حرفی بزنم حرف میزنم. خیلی آدم با ادبی بود، خیلی. من صحبتم رو اینجوری شروع کردم، بهش گفتم آقای مفتی میشه از من یه سوالی بکنید؟ گفت بله. گفتم سوالشو خودم میگم، از من بپرسید تو چرا شیعه‌ای؟ با اینکه یه میلیارد مردم در منطقه خاورمیانه و افریقا اهل سنتن، شما یه گروه اقلیتین، آیا حق با اکثریت نیست؟ اقلیت باطل نیستن؟ شما هم من بپرس با توجه به این که دنیای جغرافیایی اسلام اهل سنت هم، تو چرا شیعه؟ گفت خب شما چرا شیعه؟ من برگشتم پشترم، جلد اول تفسیر فخر رازی رو درو بردم وا کردم تا رسیدم به مسئله نماز. قبل از تفسیر فاتحة الکتاب فخر رازی یه بحث خیلی عالمانه جالبی داره در این مسئله که حالا ما میخواییم وارد نماز بشیم، بسم الله گفتنش واجبه یا مستحبه؟ یا اگه بسم الله رو نگیم عیبی نداره؟ دیدید که در مسجد الحرام پیش نماز مغرب و عشا وقتی میخواد نماز شروع بکنه اول میگه الله اکبر، بعدم میگه الحمدلله رب العالمین، میدوزه بسم الله رو تو روز روشن، تو شب، که امام صادق میفرماید عظیمترین آیه‌ای که در قرآن به سرقت رفته بسم الله. به سرقت، این کلام امام صادق. بعد فخر میگه، میگه آیا بسم الله جزء سوره است، یعنی واجب بخونیم، یا نه جزء سوره نیست، خوندیم خوندیم، نخوندیم نخوندیم؟ یه بحث. بعد میگه حالا اگه بنا بشه بخونیم، بسم الله رو باید جهرن بخونیم، یعنی بلند بخونیم که اگه کسی تو اتاق یا تو مسجد صدای ما رو بشنوه، اینو میگن جهرن، یا اخفاتن باید بخونیم، یعنی بسم الله اگه خوندنش واجبه یواش بخونیم، کدومش؟ بعد میگه که قول شافعی ها درباره بسم الله اینه، نقل میکنه. قول حنبلی ها در بسم الله اینه، قول حنفی ها در بسم الله اینه، قول مالکی ها علماشون در بسم الله اینه. تقسیم میکنه، میگه بعضی از علما تو این چهار مذهب میگن بسم الله جزء سوره نیست، لازم نی بخونی. بعضی ها میگن جزء سوره هست، اما باید یواش بخونی. بعضی هم میگن دلت میخواد بخون، دلت هم میخواد نخون. بعد فخر رازی بحثای چهار مذهبو که تموم میکنه میگه اما من خودم تابع کدوم مذهب بشم؟ برابر با فتوای حنفی ها، شافعی ها، حنبلی ها، مالکی ها. میگه من گشتم تو کتابا به این نتیجه رسیدم. خیلی ظریفه با که عرض کردم یقین ما رو به تشیعمون اضافه میکنه، ایمان ما رو به مکتب اهل بیت اینه. فخر میگه، فخر آدم کمی نیست، خیلی قدرتمند علمیه در اهل سنت. میگه که من جستجو کردم، کاوش کردم ببینم علی ابن ابی طالب تو نمازاش بسم الله رو میخونده، برام ثابت شده میخونده. بعد بسم الله رو بلند میگفته امیرالمؤمنین، اون میگه علی ابن ابی طالب، یا آهسته میگفته. بالاخره علی ابن ابی طالب بسم الله رو جزء سوره میدونست و میخوند و بلندم میخوند. میگه منم تو تمام نمازام با اطاعت از علی ابن ابی طالب بسم الله رو میگم، بلندم میگم. حالا ایناش برای من مهم نبود، این جمله مهمه که من اینو خوندم و به مرجع تقلید اهل سنت گفتم دلیل شیعه شدن من یا شیعه بودن من اینه. فخر میگه من اتخذ، واقعا من نمیتونم تعبیر از این جمله بکنم، بگم طلای 24 عیاره، بگم این جمله رو باید حورالعین با قلم ملکوتی بیاد بر صفحه عرش بنویسه. هرچی فکر میکنم که قیمت این جمله چقدره اصلا نمیاد، پیش نمیاد بفهمم. من اتخذ علیاً اماماً فی دینهی و دنیاه، کسی که در کل زندگی دنیاش و در دینش علی ابن ابی طالب و به عنوان امام و پیشوا انتخاب بکنه، فقد استمسک بالعروة الوثقی، او به محکمترین دستگیره الهی چنگ زده. بهش گفتم آقای مرجع تقلید، علت شیعه بودن من این مطلب فخر رازیه، حالا بحثتون رو ادامه بدین. هیچی نگفت. چایی آوردن، هیچی نگفت. شیرنی آوردن، هیچی نگفت. چون من تمام راه رو به روش بسته بودم، یعنی اصلا جا برای بحث نداشتش. یه نیم ساعتی همدیگر رو نگاه کردیم و بعدم بلند شدیم خداحافظی کردیم رفتیم. یعنی هیچی نداشت بگه، نمیتونست بگه. من اتخذ، چقدر عالیه. اینو یه کسی میگه که خیلی حدش به شارا وصله. من اتخذ علیاً امامن فی دینهی و دنیا، فقد استمسک بالعروة الوثقی. حالا این جمله پیغمبر رو باز عنایت کنید، رو منبر میگه دنبال عدد نگرد که ببینی قرآن پروردگار شگفتیهاش چند تاست، از عدد بیرونه. مال پیغمبر. اون مال فخر رازی. و اما یه نفر در قم، من خدمت علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان که 20 جلد رسیده بودم، یه نفر از ایشون پرسید شما مفسرین تا کجای قرآن رسیدید؟ یعنی این کشور رو چه مقداریشو فتح کردی؟ ایشون سرشو انداخت پایین، بعد که سرشو برداشت گفت اولین مفسر غیر ائمه، اولین مفسر ابن عباسه. ابن عباس هم در تفسیر شاگرد امیرالمؤمنین. یه نفر به ابن عباس گفت به اندازه علی قرآن رو میفهمی؟ گفت دیوانه چی داری میگی؟ علم علی ابن ابی طالب نسبت به قرآن اقیانوس بود. من از این اقیانوس یه قطره بهم رسیده، اون یه قطره هم باز مال علی ابن ابی طالبه. چی داری میگی؟ چرا نفهمی سوال میکنی؟ چرا؟ امیرالمؤمنین اهل تسنن نقل کردن، آگاهیش به قرآن کجا نقل کردن؟ حدود 150 سال پیش یک کتابی نوشته شده در استانبول به وسیله یه شیخ سنی به نام شیخ سلیمان حنفی بلخی، اصالتاً اهل همین بلخ بوده، بعد هجرت میکنه میره استانبول ترکیه. چند بارم کتابش چاپ شده، الان جدیداً چاپ کردن در چارج. تو جلد اولش این آدم سنی نقل میکنه، میگه امیرالمؤمنین فرمود اگر من اون چه که در سوره حمد برای شما به زبان بیارم و شما کلمه به کلمه حرفای منو درباره سوره حمد بنویسید، بعد که تموم شه کلاس، البته به اندازه ظرفیت شما تموم بشه نه به اندازه ظرفیت من، تموم بشه، اگر بخواین این نوشته ها رو جا به جا بکنید 70 شتر باید بیارین این نوشته ها رو بار بزنین برای سوره حمد. این حرف امیرالمؤمنین پیغمبر که عجایب این کتاب شمرده شدنی نیست. علامه طباطبایی وقتی ازش پرسید اون عالم شما به کجای قرآن رسیدین، فرمود ابن عباس که اولین مفسره. تا الان که ما در ایران، عراق، سنی ها در کشورهای خودشون دارن تفسیر قرآن می نویسن، الان یه تفسیری در قم داره نوشته میشه، هر جلدش 700-800 صفحه است، حدود 90 جلد میشه، هنوز به نصف قرآن نرسیده. ابن عباس تا الان میگه اگه کل ما مفسرین همه یه جا جمع بشیم، یعنی همه رو خدا زنده کنه و یه گروه مفسرین قرآن تشکیل بشه، ما کلمون به کجای قرآن رسیدیم؟ فرمود علامه ما لب دریاییم، تو نرفتیم، نمیدونیم چه خبره. یعنی صدها تفسیر و کنار هم بیچینن. علامه مجلسی میگه من در زمان خودم احصا کردم، حالا اون مقداری که به دست آوردم 20,000 نوع تفسیر تا زمان من نوشته شده 500 سال پیش. از 500 سال پیشم به این تفاسیر خیلی اضافه شده. علامه میگه اگه کل ما مفسرین تفسیرها رو زیر بغلمون بذاریم، تازه رسیدیم لب دریا، اصلا هنو کاممون رو تر نکردیم، نمیدونیم داخل دریا چه خبره. این قرآنه. من اینو گفتم با این مقدمات که شما عزیزانم احساس بکنید گنجایش قلب پیغمبر چی بوده که پروردگار کل قرآن رو با هر چه که داره، نه الفاظو، نه جبرئیل نیومده قلم ورداره، الفاظو رو صفحه قلب پیغمبر بنویسه. اون قرآنی که در علم پروردگاره و نازل شده، یعنی از علم اومده، تجلی در ظرف هستی کرده، اون قرآن رو پروردگار در قلب پیغمبر جا داده، یعنی قلب شده ظرف، قرآن شده مظروف. شما الان حس بکنید گنجایش قلب پیغمبر چقدره که قرآن رو راحت تو خودش جا داده. این پیغمبر به جبرئیل میگه اذنی منو موعظه کن. این پیغمبر. حالا ببینید جایگاه موعظه چقدر مهمه، چقدر که شخصیتی مثل رسول الهی به جبرئیل میگه من میشینم تو منو موعظه کن، تو منو نصیحت کن. واقعا عالم معنا چه عالمیه، عالم معنویت چه عالمیه. مسئله گوش و قبول چه مسئلهیه، مسئله زبان و موعظه چه مسئلهیه، چه خبر هست قابل درک هست. جایگاه موعظه، جایگاه موعظه کننده، جایگاه شنونده موعظه، جایگاه عمل کننده به موعظه چه خبره. جبرئیل هم بدون تعارف که بگه یا رسول الله شما کجا، ما کجا، ما شاگرد شماییم، مگه امکان داره من شما رو نصیحت کنم؟ اصلا این حرفا رو نزد، این تعارف ها رو نکرد. اینجا که جای تعارف نیستش. گوش باید ظرف موعظه بشه، نه ظرف غیبت شنیدن، نه ظرف تهمت شنیدن، نه ظرف دریوری شنیدن، نه ظرف شنیدن تعریفای تملق آمیز و بیجا که پیغمبر میگه هر کی رو دیدید داره تملق میگه، برای اینکه دهنشو ببندید خاک بپاشید تو صورتش. چی داری میگی؟ در کنار پروردگار کی بزرگه؟ در کنار پروردگار کی عالمه؟ جایی که از قدیما رو منبرا میخوندن عقاب پر بریزد از من لاغر ناتوان چه خیزد، جایی که امیرالمؤمنین که به اصطلاح تجسم کل وجود پیغمبره، یعنی اون قرآنی که تو قلب پیغمبره انتقال داده شد به قلب امیرالمؤمنین، جایی که امیرالمؤمنین به پروردگار بگه و انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستکین، نوبت به مراجع تقلید و به استادای دانشگاه و به مرد و زن دنیا نمیرسه که بگن من، اصلا نوبت نمیرسه. کدوم من؟ نوبت نمیرسه که میگه تملق خلاف اخلاقه. اگر متملقی رو دیدید خاک بپاشید به صورتش که بیشینه در مقابل شما بگه شما جلد دوم مثلا پیغمبرانی، شما جلد دوم امام زمانی، شما نمیدونم چی هستی. خیلی خطرناکه. اصل تملق انتقال دهنده تکبره به شنونده. بنابراین اگه یک کسی اومد پیش من تملق شروع کرد، خداوند گوش منو ظرف تملق قرار نداده، باید بگم آقا خیلی عذر میخوام، حرفتونو عوض کن. بله، اصلا خلقت گوشو در قرآن ببینم برای چیه. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، گوشو بهتون دادم که زیباترین سخنان رو بشنوید. این وظیفتونه درباره گوش. زبانو بهتون دادم قولو لناس حسنا، با همه، لناس نه للمؤمنین، با همه. الان برخوردی به یه یهودی، به یه زردشتی، به یه عرق خور، به یه بیدین، به یه فاسد، به یه آدم خوب، قرآن مجید میگه زبانت در حرف زدن با کل مردم به نیکی باز بشه. حرف خوب بزن، حرف خوب. اون زبان، قلبت ظرف ایمانه، نه ظرف محبت‌های انحرافی به این و اون. باید ببینی هر عضوی رو خداوند برای چی بهت داده، که این حروم نشه، خراب نشه، قیامت جلو تو نگیره. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. خب پیغمبر میدونه گوش برای شنیدن حق، برای شنیدن مسائل حق به ما عنایت شده. حالا داره به جبرئیل میگه منو موعظه کن. و جبرئیلم وقتی موعظه کنه در رأس همه فرشتگانه، تو میلیاردها فرشته، چهار تاشون فرشته مقربن، یکیشون جبرئیله. قبول کرد، تعارف نکرد با پیغمبر. اینجا جای تعارف نی، اینجا جای تسلیمه. اولین نصیحتش این بود اش ما شئت فانک میتون، دست خودته یا رسول الله، هر جوری دلت میخواد زندگی کن، ولی در این زندگی آخرش به یه بنبستی میرسی که راه در رو نداره و راه علاجم نداره، اونم مرگ. آخرش مرگ. اون وقت تو بعد مردنت هر چه رو ببینی و بهت ارائه کنن عکس العمل کیفیت زندگی خودته. ولی حالا هر جوری دلت میخواد زندگی، عکس العمل کیفیت زندگی خودته. خیلی مسئله مهمیه. ما کلاس ششم دبستان که بودیم تو همین خیابون خراسان و لورزاده یه استادی داشتیم روحانی بود، تا من منبری شدم زنده بود، میرفتم پیشش دستشو میخواستم ببوسم نمیذاش، یعنی من موفق نشدم، پا منبرم هم میومد، همیشه بهش میگفتم استاد من تربیت شده شمام، میگفت این حرفو نزن، تو تربیت شده خدایی، من کی هستم؟ خیلی آدم متواضعی بود. یه ماه این نیمت سر کلاس، واقعا همه بچه ها دلشون تنگ شده بود، از بس که این آدم با ادب با وقار و حرف زن عالی بود و دائم و ذکرم بود، یعنی اگه تو کلاس نبود تو دفتر مدرسه نمیشست با معلم ها حرف بزنه، کارش از ذکر گفتن. یه ما نیم بعد یه ما که اومد خیلی بچه ها دلتنگ شده بودن، به بچه ها گفتش که بچه ها 11-12 ساله بودن دیگه، ما از 6 سالگی ما رو بردن مدرسه، اون وقتا قبول میکردن 11-12. گفت بچه های عزیزم چرا من یه ما نیومدم سر کلاس؟ گفت من یه دایی داشتم آدم خوبی بود، همین آدم خوبی بود، ولی این دایی من یه مدتی گرفتار کشیدن تریاک شد، یه مدتی بعد گرفتار کشیدن شیره شد، یه مدتی بعد گرفتار خوردن شیره شد، ولی آدم خوبی بود، اهل نماز، اهل روزه، اهل خمس و سم. این دایی من مرد، فرزندانش طبق وصیتش گفتن باید جنازه رو ببریم کربلا. این قضیه که من میگم دقیقا مال 65-6 سال پیشه، اون وقت گوشه های سن قبر میدادن، گفت همه نمیتونستن بیان کربلا، به من گفتن که بالاخره داییت شما با جنازه برو کربلا. گفتم باش، کارای جنازه رو انجام دادن و ما اومدیم کربلا. یه گوشه سن قبری به همون دادن و قبر رو کندن و داییم رو دفن کردیم و من اومدم حرم، گفتم به نیابت داییم یه زیارتی بخونم، یه زیارت وارث، یه امین الله. کارم که تموم شد دیگه خیلی خسته بودم، اومدم مسافر خونه، گفت شب بدون این کسی تو ذهنم باشه، بی خیال بدون ذهنیت خوابیدم، همون شب اول داییمو خواب دیدم، خیلی کسل بود. گفتم دایی جون چرا کسلی؟ من ما جنازتون از تهرون نیوردیم کربلا. گفت چرا دایی جون؟ گفت مگه خدا لطف نکرد یه قبری تو صحن بهت دادن دیگه با قبر ابی عبدالله 15 قدم فاصلته، تو باید خیلی شاد باشی در برزخ. گفت نه دایی جون، میدونی چرا کسلم؟ گفتم چرا؟ گفت از صبح تاله اینجا شیره گیرم نیومده بخور. ببینید همونی که آدم در دنیا هست همون در برزخ و قیامت نمودار میشه. خیلی برادران باید مواظب زندگی کنه، خیلی مواظب. دوتا آیه رو بخونم حرف امروزم تمام. یا آیاتی رو هم انتخاب کرده بودم درباره مرگ، خیلی مهمه، اگه شد فردا براتون میخونم که شب پیغمبره و کل اصل این 6 روزه ما مطالبمون در محور پیغمبر اکرم گذشت. و من یعمل مثقال ذره خیرن یره، یعنی کل مردم در قیامت با کل اعمالی هستن که در دنیا انجام دادن. فمن یعمل مثقال ذره شرن یره. خوشا آنان که در این صحنه خاک چو خورشیدی درخشیدند و رفتند. خوشا آنان که در میزان وجدان حساب خیش سنجیدند و رفتند. خوشا آنان که بذر آدمیت در این ویرانه پاشیدند و رفتند. خوشا آنان که پا در وادی حق نهادند و نلغزیدند و رفتند. جمعه است وجود مبارک امام زمان براتون روزه بخونه، 84 زن و بچه تو خیمه ها نشستن بی خبرن که در میدان چه گذشته، ولی یه مرتبه با گوشهای الهیشون شنیدن ذوالجناح همهمه کنان داره بر میگرده، پا به زمین میکوبه، سر به زمین میکوبه. از بین این 84 زن و بچه اولین کسی که بیرون اومد سکینه بود، تا چشمش به ذوالجناح افتاد دید زینش واژگونه، یالش غرق خونه. این دختر 13 ساله چنان ناله زن که 84 زن و بچه با پای برهنه ریختن بیرون. امام زمان می‌فرماید منظره ذوالجناحو که دیدم با دست به سر و سینه میکوبیدن، موهاشون رو زیر چادر میکندن، با همه وجود ناله میزدن. نداره هیچ جا که دور ذوالجناح حلقه بزنن و با ذوالجناح حرف بزنن. امام زمان میگه ذوالجناح از جلو، زن و بچه از پشت سر، با پای برهنه، همه دویدن تو میدان کربلا، همین جایی که الان صحن ابی عبدالله، اینجا میدان جنگ بود. وقتی زنان و دختران و بچه ها رسیدن چی دیدن؟ و شمر و جالس و علا صده کاری از دست جون بر نمی اومد، همه با هم فریاد می زدن وا محمد و و علی و اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و اجعلنا من شیعت محمد و آل محمد.